مقام تعریف اگر بخواید مفهوم جزئی رو تعریف بکنید، چه جور تعریف میکنید؟ میگید الجزئی هو المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثير. مثل میگید انسان حیوان ناطقه، انسان با حیوان ناطق هر دو یک مفهوم هست، منتج او مفهوم شکافته شده تفصیل داده شده انسان میشه حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق هست. جزئی ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين است، یعنی جزئی جزئی است دیگه، انسان حیوان ناطق است، برای که انسان انسان است یه معنی است دیگه، انسان انسان است. موضوع و محمول هر دو یکی است، یعنی محمول به همون اجمال موضوع است. انسان حیوان ناطق است، همون انسان را شکافتی به دو معنی دیگر شده انسان حیوان ناطق. پس بنابراین وقتی که ما میگیم جزئی ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، یعنی همون معنی خودش رو بر خودش حمل کردیم، که در همه تعریفات، در تمام تعریفات شما معانی خودشه را بر خودشه حمل میکنید. هر تعریفی در هر علمی که شما بکنید، معنی تعریف یعنی معانی خودش رو بر خودش حمل میکنید. مقام مثال، شما یه وقت میگید مثلث احکامش رو ذکر میکنید، میگید مثلث دارای فلان حکم است، یه وقت مثلث رو میخواید تعریف میکنید، میگید مثلث مثلا اون شکلی است که برای احاطه دارد سزاویه، این حکم نیست که خودش رو دارید میگید. وقتی میگید مثلث شکلی است که بر اون سزل احاطه دارد، اینجا همه خودش رو دارید بیان میکنید، معناش رو دارید میشکافید، یعنی مثلث مثلث است، مثلث مثلث است، با اینکه مثلث شکلی است که سزل بر اون احاطه دارد یکی است، منتهی که مشروعترش یا که غیر مشروعتر. پس بنابراین هم مفهوم جزئی هم لا یمتنع هو ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، هوا ما یمتنع باشه مفهوم جزئی، هوا ما یمتنع فرض صدقه علی کثیرین که در تعریفش میگه، به نظر دیگه نگاه میکنید خود مفهوم جزئی لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، چون بر جزئیات زیادی صادقه. پس در آن واحد مفهوم جزئی هم لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، هم یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، ایجاب و سلب هر دو برای صادقه. ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این دو جور حمله هست در تناقض وحدت هم شد، این دو جور حمله. اونجا که میگیم جزئی هو ما یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، داریم معنی جزئی رو تشریح میکنیم، نمیخوایم جزئی را بگیم چی مصداق اوست یا مصداق چیست. اونجا نمیگیم جزئی مثل میگیم انسان حیوان ناطق، نمیخوام بگیم مصداق چیز، میخوام بگیم معنی انسان همون معنی حیوان ناطق است. وقتی که ما میگیم جزئی هو ما یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، یعنی معنی جزئی همون معنی ما یمتنع است. وقتی که میگیم جزئی لا یمتنع، نمیخوام بگیم معناش لا یمتنع است، میخوام بگیم حکمش این است که لا یمتنع، یعنی مصداق لا یمتنع است. این است که انسان خارجی مصداق انسان است، انسان ذهنی فقط همون مفهوم انسان است، یعنی تعریف انسان در باره صدق میکنه. پس اگر ما میگیم در اونی که در ذهن، در باب وجود ذهنی، ما اگر گفتیم که قائل به وجود ذهنی شدیم، نمیخوام بگیم اونی که در انسان ذهنی مصداق انسان است، همینجوری که انسان خارجی مصداق انسان است. میخوام بگیم انسان ذهنی ممکنه مصداق لا انسان باشه، مصداق لا انسان هم هست، ولی انسان ذهن یعنی همون معنی که حد انسان در اون تطبیق میکنند، ولی در واقع و نفس الامر که انسان نیست، در واقع و نفس الامر مصداق، در مقام مصداق مصداق انسان. آقا شما یه عدم خود رو تصور کردی، اون مفهوم عدم شماست، نه واقع عدم شما و مصداق عدم شما. تناقض میان واقعیت وجود زید و واقعیت عدم زید است، که واقعیت عدم زید نه رفع وجود خارجی زید، ولی تناقض میان وجود عینی زید و یه معنا که اون معنا عدم زید به حسب مصداق نیست، مفهوم عدم زید است که تناقض نیست. در شریک الباری این حرف نیست، یعنی این حرف هست شریک الباری ذهن شما، یعنی اون نیست که حده، یعنی اون مفهوم شریک الباری معنی که تعریف شریک الباری برای این معنی صادق است، تعریف اونی که تعریف شریک الباری فقط برش نه صادق میکنن، اونی که در مقام شریک الباری بخوایم تعریف بکنیم این ازش در میاد، این شریک الباری است. اما مصداق شریک الباری که مصداق شریک الباری نیست. پس این است که میگیم شریک الباری ذهنی شریک الباری به حمل اولی است، نه شریک الباری به حمل شایع. فما به حمل اول شریک و حق فهوه به حمل شایع مما خلق، به حمل شایع مخلوق الباری است، به حمل اولی شریک الباری.
یعنی خلاصه
شما
اینی که امر ذهنی غیر از امر خارجی،
البته پس این معنی امر ذهنی غیر از امر خارجی است، یعنی از نظر مقام مصداق ها، یعنی امر خارجی مصداق طبیعت خودش است، امر ذهنی مصداق اون طبیعت نیست، مفهوم اون طبیعت است و مصداق طبیعتی که احیانا نقیض و ضد اون طبیعت است.
مثلا میشه گفتش که این اشکال رو با هر موضوعی که بشه اون رو موضوع در تعریف باشه موضوع سالبه کلی قرار داد، میشه این اشکال رسید
در همه جا ممکنه بیاد، منطقی بعضی جاها به اصطلاح مستلزم این که یک تناقضی رخ بدهد نیست، ولی در بعضی جاها هست، ولی این اختلاف هم در همه جا هست. یعنی شما اگر میگید که خط رو شما میگید تعریف میکنید، توجه کردید، میگید مثلا یک کمیتی یه امتدادیست، کمیتیست یک بعدی، این هم خط هست هم خط نیست. خط هست یعنی مفهوم خط هست و اون تعریف تعریف این است. خط نیست یعنی اونی که در ذهن شما واقعا یک کمیتی در ذهن شما وجود پیدا نشد.
پس بنابراین ما در هر جایی میتونیم
در همه جا
در این نقیض، این مثلا این نقیض همه جا، مثلا احسان حیوان و ناطق بلا فاصله من میتونم بگم احسان لیسه
باشه، همینجور هم هست میگه بازار این در طرف آزن همینجور هم هست علی انسان حیوان و ناطق و میتوانه چون گید علی انسان یعنی اشاره به دو انسان ذهن لیسه به حیوان و ناطق همینجور هم هست میگه بله هزا همینجور بعد بگید اما اگر به حمله اولی مقصود تون باشه علی انسان حیوان ناطق یعنی به حمله اولی دیگه نمیتونی بگید علی انسان لیس به حیوان ناطق به حمله اولی، به حمله شایی هم بگید علی انسان حیوان ناطق نمیتونی بگید لیس علی انسان به حمله شایی به حیوان ناطق.
رضا خصوصیت
چیزی
نداره در اینجا، فقط
همینجا نه در اینجا هم مستلزم نوعی تناقض است، یعنی شبهه تناقض درش میاد، اونجا شبهه تناقض نمیاد در ذهن، توجه کردید؟ به الله اونجا هم که
من نفسه ریشه اشکال برمیگرده به خلط میان ذهن و عین دیگه،
بله خلط میان ذهن و عین و با توجه به این که و عدم توجه به این که رابطه ذهن و عین چه رابطه ای هست، توجه کردید؟ من حالا این تا اینجا بیان رفع شبهه ساده است، فقط اون عدمی که عدم ذهن در ذهن من که او نیستی زید نیست، مفهوم نیستی زید هست، نه خود نیستی زید، عدم من مفهوم عدم من است، نه خود عدم من، خود عدم من یعنی همونی که رافع وجود من است، که اگر وجود من او را نفی کرده و ترد کرده تارد اوست، این خود او نیست. در شریک الباری اینی نمیگی. حالا ببینیم در معدوم و مطلق هم این همین به همین بیان می شود گفت یا نه، اینجا می شود گفت ولی یه خورده بیشتر مسئله به اصطلاح مایه می خواهد با این است که در اینجا ما خبر می دیم از معدوم و مطلق که واضح برا هم راه حل ساده کال حاجی اینجور جواب می ده همین است دیگه. شما گفتید معدوم مطلق از او خبر داده نمی شود و خود همین خبر خبریست از معدوم مطلق، جواب می دهد که اونی که از او خبر داده نمی شود، وقتی میگیم المعدوم المطلق لا یخبر عن، این موضوع ما میخواد بگه کل ما هو بل حمل شایع معدوم مطلق هو ناقص بنا مثل وقتی کل انسان زاهک، یعنی کل ما هو انسان بل حمل شایع فهو زاهک، یعنی عقد الوضع ما مصداق این موضوع است. کل نار الهاره، یعنی کل ما هو مصداق النار فهو هار، ولی حاضر شامل نار ذهنی نمیشه، وکه نار ذهنی مصداق نار نیست. نار هست ولی مصداق نار نیست. در اینجا وقتی شما میگیم که کل المعدوم المطلق لا یخبران، داریم خبر میدهیم از قضیه ما، قضیه است که عقد الوضع او یا عقد الوضع او آقای نیرون کنیم که درستن است، شاید عقدش درست باشه. بله، عقد الوضع او مصداق موضوع است، یعنی اون است که موضوع به هم شایه برای سهده می کنیم. پس اینجور گفتیم کل معدوم مطلق لا یخبران، یعنی کل ما هو بل حمل شایع معدوم مطلق لا یخبران. الان شما خبر داد از معدوم مطلق، همین چی؟ میگیم الان خبر دادیم از چیزی که او الان معدوم مطلق هست، ولی معدوم مطلق به حمل اولی است. یعنی این قضیه ما خبری است از معدوم مطلق، اما از معدوم مطلق این که الان اون فقط مفهوم معدوم مطلق است، نه مصداق معدوم مطلق. یعنی معدوم مطلق به حمل اولی است، نه به حمل شایع. به عبارت دیگر اونی که ما محال ازش خبر بدیم معدوم مطلق به حمل شایع، اونی که الان ازش خبر دادیم معدوم مطلق به حمل اولی است، نه به حمل شایع.
این معدوم مطلق مصداق غیر است.
حالا عرض میکنم، درست سوالتون درست حالا عرض میکنم. بون مثال دیگه شما ایلی این است، میگید اشیاء اما ثابتون فی الذهن اولا ثابتون فی الذهن. اینجا قضیه شما یک قضیه منفصله حقیقیه است از نوع قضایای به حمل شایع. یعنی میخواید بگید هر چیزی یا مصداق ثابت در ذهن است یا مصداق لا ثابت در ذهن. حرف درست. اگر بگید این لا ثابت در ذهن ما، الان هم مصداق لا ثابت در ذهن، نه، این لا ثابت در ذهن شما مفهوم لا ثابت در ذهنه، نه مصداق لا ثابت در ذهن. پس الان لا ثابت در ذهن شما هم لا ثابت در ذهن است، هم ثابت در ذهن. لا ثابت در ذهن است چون مفهوم لا ثابت در ذهن، یعنی لا ثابت در ذهن به حمل اولی است، یعنی تعریف لا ثابت در ذهن در استاد، ولی مصداق ثابت در ذهن. توجه کردید؟ حالا بعد این مسئله که شما گفتید این مسئله تعریف میشه. آقا اینجا که شما میگید که المعدوم المطلق لا یخبر عنه، مقصود این است که کل ما هو مصداق للمعدوم المطلق، کل ما هو معدوم المطلق بلا حمل شایع فهو لا یخبر عنه. اینجا در مورد سایر قضایا میشه گفت مثل کل نارن هاره، مثل کل انسان کذا، چه به صورت قضیه خارجیه که احکام روی افراد محقق میرود، مثل میگیم که کل تهرانیین کذا قتل من فل اسکر به قول تعبیر حاجی، چه به نحو قضیه حقیقیه کل نارن هاره که لااقل مصادیق واقعی دارد و میتواند هم داشته باشه. معدوم مطلق مگر میتونه مصداق داشته باشه؟ وقتی میتونه اصلا معدوم مطلق با مصداق داشتن منافات داره، اگه مصداق داشته باشه که معدوم مطلق نیست. اینجاست که اون مسئله معروف را آوردن و حرف خیلی خوبی که قضایا در یک تقسیم می شود، مثلا به قضیه بسیطه و مرکبه تقسیم می شود، به قضیه خارجیه و حقیقیه تقسیم می شود، به قضیه چی و چی از جمله تقسیم می شود به قضایای بطیه و غیر بطیه. یه دیگه هم این طور اجمال گفتیم، ولی بعدا دادیم که در اینجا بحثش بکنیم، کار بحثش الان بحثش اینجاست، قضیه بطیه و غیر بطیه. قضیه بطیه و غیر بطیه این است که در قضایای بطیه، یعنی اونهایی است که حکم میرود روی افراد، روی مصادیق واقعی، حالا مصادیق واقعی محقق یا مقدر، ولی در قضایای مقدر هم روی با فرض وجود موضوع میرود. قضایای بطیه این است که اینجاست که اون مسئله معروف که گفتیم که در این منطقه جدید آمده است با تلاقی که با حرف قدمای با مصطلح و آخوندین رو پیدا می کند در اینجاست، ولی با اختلافی این است که گفتیم امثال راسل اینها آمدن گفتن که اینهایی که ما قضیه حقیقی اسم اونها رو میذاریم، اونها گفتن که اینها اصلا اشتباه کردن که اینها قضیه حملیه نامیدن، اصلا اینها قضیه شرطی است. توجه که تمام قضایایی که در، چون اتفاقا هم قضایایی که در علوم استعمال دارد قضایای حقیقیت، نه قضایای خارجیه. قضایای خارجیه که تحت ضابطه کلی در نمیاد، تهرانی ها کذا
هم دارد، هر قضیه حملی منصرف بشه حالا
نه قضیه خود جزئیه رو قبول داره، میگه مثل اینکه زید انسان است، و قضای خارجی هم در حکم قضای اون اسم آخر در منطقه جدید اصلا مسئله قضای خارجی و حقیقی اینا مطرح نیست. قضایای جزئی که خارجی هم در حکم قضای جزئی میگه در اونجا درست، ولی تمام قضای حقیقیه که در منطق در باب اشکار از اونها استفاده کردن به خیال کردن که اینها قضیه حقیقیه، قضیه حملیه است، احکام قیاسات میگه در قضای حملیه صادق قیاسات ارسطویی، ولی اشتباه آقایان اینه که این قضایه را حملیه دانستن، بلکه که قضای شرطی است. حکمای ما این بحث رو طرح کردن، حتی در گفتیم ما یه وقت دیگه مرز کردیم شیخ برای اولین بار اصلا تقسیم قضایا به خارجی و حقیقیه اولین بار وسیله شیخ طرح شده و قبل شیخ اصلا این نبوده. تازه شیخ هم به صورتی قضیه رو طرح کرده که بعدها مورد همین مسئله طرح شده که لازمه بیان شیخ در قضایای حقیقیه این است که هر قضیه حقیقیه منحل بشه به قضیه شرطیه، ولی این رو بعد دیگران جواب دادن که نه، قضیه حقیقیه منحل به قضیه شرطیه نمی شود. این به اصطلاح چیز خود سیغل خوردنه، قضیه حقیقیه بعد از شیخ شده، شیخ خودش عنوان کرده، اول کسی است که این مسئله رو عنوان کرده و از به از عالی ترین مسائلی است که به عقیده من در فکر بشر آمده، این مسئله فرق قضای حقیقیه و قضای خارجی. ولی بعد ها در میان منطقیه دیگر رفع این شبهه را کردن که نه، قضای حقیقیه به قضای خارجی رو برنه میگرده، که در مطالعه و در شرح مطالعه، یعنی در شرح مطالعه این مسئله مطرح هست و اشکالش رو با جوابش اینها خوب مطرح است. در اصول فقط علم بعضی علمای اصول مرحوم نوینی آمده گفته، اونم گفته که تمام قضای حقیقیه منحل به قضیه شرطیه میشه، ولی به هر حال این حرف درست نیست.
این منحل شدن به قضیه شرطیه درست
نیست؟ نه خیلی درست نیست. در قضایای حقیقیه که در اصول هست، که یعنی قضایای شرعیه را از اول این اشتباه را کردن که خیال کردن قضایای احکام شرع علی نحو القضایا الحقیقیه جعل شده. توجه کردید احکام شرع که این اشتباه هم
ازشون جعل داره نمیشه.
احکام شرعی علی نحو القضایا الخارجیه است، اما نه خارجی که حاجی گفته، خارجی حاجی در حاجی خارجی از اشتباه داره در اینجا، خارجی یک شیخ گفته. حالا از این بحث دیگه وارد این بحث نمیشه. عرض میکنم که بلی در میان قضایای حقیقیه اینها به دو نوع قضیه قائلن، حقیقیه بطیه و حقیقیه غیر بطیه. قضایای حقیقیهی که موضوع اون قضایا ممتنعات است، مثل همین المعدوم المطلق، توجه کردید اجتماع نقیزه، اینها را این آقایان حقیقیه غیر بطیه می دانن، یعنی به نوعی شرطیت در اینجا قائلن. ولی این شرطیت را هم در عین این که به نوعی شرطیت قائلن که میگن احیانا میگن فی قوت شرطیه، در این حال میگن منحل به قضیه شرطیه نمیشه.
در این اینکه نوعی شرطیت در اینجا هست واقعا قضیه شرطیه نیست، منحل به قضیه شرطیه نمیشه. کلمات مرحوم آخوند اندکی شاید استفاده نوعی مثلا تضاد در کلماتش استفاده بشود، در اوایل وجود ذهنی تعبیری دارد که از اون تعبیر استفاده میشود که قضایای غیر بطیه منحل به قضیه شرطیه میشه، ولی در اواخر باب وجود ذهنی اونجا حرف خودش رو تفسیر میکنه، میگه نه در عین اینکه در قوه قضیه شرطیه است منحل به قضیه شرطیه واقعا نمیشود. در میان متأخرینی که تو اونهایی که ما دیدیم، در میان متأخرین که تحلیل توانسته بکنه این قضایای غیر بطیه را، به نظر ما مرحوم ملا علی نوری، حکیم نوری معروف که استاد اساتید هست، که حواشی خیلی مختصری بر اسفار دارد، ولی همه حواشی مختصرش خیلی پرمغزه، هر جا که حاشیه زده خیلی پرمغزه. او اتفاقا در همین جا دو سه تا حاشیه های حسابی دارد، در همین بار معدوم مطلق و در بار قضایای غیر بطیه. این حواشی او به نظر ما بهترین بیانیست در تفسیر و درک این بیان مولا صدرا در باب معدوم مطلق، شبهه معدوم مطلق، و در باب این که حقیقت قضیه غیر بطیه چه قضیه ایست که در این حال منحل به شرطیه نمی شود. اجازه بدید ما بزنیم برای جلسه دیگر بعد، که اون وقت در اونجا ما حرف از مرحوم آقایی را از روی حاشیه خودش بخونیم. این در چیز هست، عرض می کنم که در این اسفارهای چاپ جدید هست که من به اسفار خودم منتقل کردم، به اسفار چاپ قدیم خودم، در اسفار چاپ جدید در جلد اول، در جلد اول قبل از وجود ذهنی، مثل این که امروز هم نگاه کردم، امروز نگاه کردم حدود صفحه 312 اونجا ها، در حدود 312 در جلد اول، یا نه 239 علیه 312 چیزی هم در حدود صفحات 239 جلد اول دو سه تا، همون سر دیویستیونو دو سه تا حاشیه خیلی حسابی دارد که ما را بعد ما تغییر میکنیم انشاءالله.
آقا پس درسته بگیم که معدوم مطلق وجود ذهنی داره ولی وجود خارجی؟
البته درسته، بله درسته، شک نداره، بله شک نداره.
شما اون بیانی که وقتش در قضیه حقیقیه با فرقی که حاجی در اینجا میده که حاجی خلط یکی رتبه خلط کرده قضیه حقیقیه،
بله بله همین بود، الان دیگه بله، الان دیگه
اون حرف تازه قیده
نه همون بود، بله الان دیگه تاش اینجا دیدم لزومی نداره. الان
دیگه اون بیانی که در باب فرق تجربه و استقرا میفرمودید، نمیشه بگیم که تجربه حاکی از با اون معنی که میفرمید بالاخره در نهایت امر برمیگرده به قضیه حقیقیه و استقرا همیشه به قضیه خارجی نظر داره؟
چرا؟ نه استقرا، بله اتفاق شده گفتیم این استقرا، در استقرا آخرش برمی جده به قضیه، یعنی کلی که ما در آن استقرا استقرات میکنیم آخرش قضیه خواهیم، ولی در تجربه چون ما در نهایت امر میرسیم که کشف طبیعت چیه
برمیده سالی میکنیم
به ذات چه برمیده،
یعنی که این دفعه که من
بگیرم که صحبت در این صبحه معروف معدوم مطلق بود، چون فاصله زیاد شده این جهسته این دقیقا یادم نیست که آخر به هر حالی در این جهسته به کجا بکنیم، ولی میتونم چیزی ازش باقی بودیم، ولی این مقداری
تقریبا
بحث بعدش گفتیم که در این شبه مردم مطلق
مسئله مطرح است که اگر چه به این نام خوندنش بدن ولی همین است باید است که تعارض به یک نوع تناقض منطقی به اصطلاح جدید دارد که باید این قضیه را حل کرد. این نگاهی تحت عنوان مجهول مطلق ذکر می کنم، نگاهی تحت عنوان معدوم مطلق و ریشه شبه معدوم مطلق هم در مجهول مطلق است، یعنی ملاک اشکال همون مجهول مطلق است.
این همون چی به فکر هیچ کس نرسید؟
وقتی ما میگیم معدوم مطلق مفهوم این از چیزی که نظر خارج و نظر وجود نداره. وقتی بگیم مجهول مطلق یعنی اون چیزی در دید در ذهن وجود نداره، ما کاری به خارج نداره. ملاک اشکال نبودن در ذهن نه نبودن در خارج، یعنی بود و نبود در خارج تأثیری در اشکال نداره. پس ملاک اشکال المعدوم و فزهن است، خواه این که موجود در خارج باشد یا موجود در خارج نباشد. المعدوم و فزهن اینمو المعدوم المعدوم
چرا؟ قلوم که وجود خارجی هم داشته؟
بله، اون تأثیر ندارد. چرا؟ چون اینجا بحث تر خبر است، بحث تر این است که از معدوم مطلق نمیشود خبر دار. خبر دادن، موضوع خبر دادن امریست که در ذهن وجود داشته باشه، اونچه که خبر دادن به اون نیاز دارد وجود در ذهن است نه وجود در خارج. یعنی اگر شیء در خارج وجود نداشته باشه ولی در ذهن وجود داشته باشه خب میشه ازش خبر داد.
یعنی ممکنه چیزی معدوم مطلق باشه اما معدوم مطلق نباشه.
بله همینجور. اگر چیزی در ذهن وجود داشته باشه یعنی معلوم باشه و موجود در ذهن باشه ولی در خارج وجود نداشته باشه میشه خبر دار. ولی عکس قضیه، اگر چیزی در خارج وجود داشته باشه ولی در ذهن وجود نداشته باشه امکان خبر نداره. پس ملاک لا موجودیت در ذهن است. لا موجودیت در ذهن مساوی میشه با مجهول بودن. پس ریشه اشکال معدوم مطلق و مجهول مطلق. حالا شبه این است که از یه طرف ما مواجه میشیم با یک قضیه غیر قابل تردید و غیر قابل اشکال، اون این است که مجهول مطلق قابل خبر دادن نیست. یعنی یه چیزی اونگاه مخبرون عن واقع میشود که به نحوی معلوم باشد برای ذهن، یعنی تصویری از او در ذهن وجود داشته باشه، وجودی در ذهن داشته باشه. پس اگر چیزی هیچ وجودی در ذهن ندارد قابل خبر دادن نیست. این یه اصلیست که در خود این اصل نمیشود خدشه کرد. توجه کردید قابل خدشه کردن نیست. ولی ما میبینیم که خود همین که میگوییم مجهول مطلق خبر داده از او نمیشود، خود همین یک خبر است از مجهول مطلق. خود همین خبر از مجهول مطلق است.
ولی آقا خب خبرش اینه که غیر مخبر نه هم دیدی.
خب بالاخره خبر است. خود همین یک خبر است. خبر میدهی به این که خبر از اون داده نمیشه. با قول این امروزی ها مثل اینا خبر در درجه دومه. رجوع کرد در مرحله دوم. خبر میدهید از او به این که از او خبر دادن می شود. پس خود همین مسئله که مجبور مطلق از او خبر دادن می شود چه خبر
داره؟ خب خبر حقیقی که نیست که
خبر دیگه چه قرار میکنه؟ خبر است دیگه، خبر حقیقی غیر حقیقی نداریم. شما از یک حالتی عینی یا ذهنی از شیء که قضیه تشکیل بودید به یه قضیه کاملی تشکیل بودید
و قضیه شما مسندی داشته باشه، مسند و علیه مخبران عنه و مخبران بهی داشته که خبر دیگه، خبر رو با خبر فرق نمی کنه.
اون شبیه به این خوارج اجماع دیگه،
حالا هر چی میخواد باشه، بالاخره خوارج اجماع در اجماعات اینها امر نقلی قابل استثناست، توجه کردید؟ ولی قاعده عقلی، ضابطه عقلی که استثناء پذیر نیست بگیم الا در یه همچه موردی، مگر این ضابطه غلط باشه. نمیشه ضابطه ضابطه باشد ولی استثناء بپذیرد، همون ضابطه در عین این که ضابطه هست، این است میان احکام عقلی که تخصیص بردار نیست.
منظورش که از خوارج اجماع پارادوکس آه، یعنی اجماع رو نقل اینها معلوم نمیدن. آقای بزرگی ها میان خوارج اجماع منظورش اون پارادوکس هاییست که مثل پارادوکس
همین منطقی نمیدن. همین خیلی خوب مثل همین که همین تعارض من
خبر از هیچ مثل معرفت بیموجود
بله، ولی محاله شده چیزی محاله دیگه. خبر از هیچ معرفتی بدون موضوع یعنی معرفتی که از هیچ باشه، به هیچ شما معرفت داشته باشید. حالا جو کردی وقتی به هیچ میشه چنین چیزی یا نمیشه؟
نمیشه.
خب نمیشه، ولی وقتی که شما میگید به هیچ نمیشود معرفت پیدا کرد، خودش نوعی معرفت میگید که چجوری میشه فهم خودش نوعی معرفت هست. یا جواب قضیه این است که وقتی که ما میگیم معدوم مطلق یا میگیم مجهول مطلق از اون خبر داده نمیشود، مقصودمون اینه چیزی که اون چیز در ذهن وجود ندارد، هر چه در ذهن وجود ندارد، از این میگیم معدوم مطلق هر چه که نه در ذهن وجود دارد و نه در عین وجود دارد، یه هر چه که میگیم یعنی مصداق این معنا و مفهومی که الان ما با این بیان میکنیم، نظر به مصادیق اون داریم. مثل این اگر ما بگیم که نقطه مقابل قضیه، اگر بگیم از معلوم میشود خبردار، وقتی میگیم از معلوم میشود خبردار، این مفهوم معلوم که در ذهن ما آمده است حکایت میکنه، یعنی این را آینه قرار دادیم، حاکی قرار داده ایم، از معلومه هایی که در اذهان وجود پیدا می کنن. پس این عنوان عنوانیست که حکایت می کند از یک سلسله مصداق ها، مثل همه قضایا. وقتی شما میگید هر انسانی چنین است، این مفهوم انسان شما یک کلیست که آینه قرار داده شده است برای مصداقهای خودش، که اون مصداقها افرادی هستن در عالم خارج. یعنی حکم به وسیله این معنا و مفهوم روی مصادیق رو میرود. شما وقتی میگید هر انسان عالم است، نمیخواید بگید انسان ذهن، همین انسانی که الان در ذهن من آمده، میخواید بگید مصداق این، یعنی این رو شما تجرید میکنید در عالم اعتبار از وجود ذهنی و این ماهیت را منطبق میکنید بر مصداقه های خودش و حفظ را به این وسیله میبرید روی مصداقه ها. این درست در اونجا ها اشکال نداره،
در باب معلوم،
در معلوم میبرید، در باب مجهول مطلق اشکال اینه که خب مصداقی نداره این که ما این را وسیله برای اون قرار میدیم. جوابش این است در این اونجا ها ذهن اعتبار میکند مصداق را کنده. اینجوری وقتی میگه مثلا مصادیق عدم، این مصادیق عدم ذهن اعتبار میکند چیزها، یعنی یک چیزهایی را که چیز نیست در واقع، یک در عالم اعتبار ذهن اونی که محض نابودی و نیستی است، نه در ذهن و نه در خارج. یعنی این حکم می رود روی مصداقهایی که خود اون مصداقها فرض ذهن است، کنده اون به اون شکل. ما اگر فرض بکنیم جمعی قضیه بطیه غیر بطیه که میگن بین اعتباره تمرین که بشه، ما اگر فرض بکنیم که معدوم مطلق مصداقی داشته باشد، اون مصداق غیر قابل خبر دادن در وقتی جمعی که به هر انسانی چنین حکم دیگه روی مصداق فرضی نمی رود.
این فرض محال آخه
بلا آقا،
این فرض محاله.
نه دیدی فرض محال است، فرض ما نمیخوایم فرض بکنیم اون معدوم موجود باشه
وقتی نیست
اجازه بدید. نه ببینید وقتی عرض بکنیم ما اعتبار میکنیم، نه اینکه اعتبار وجود براش میکنیم. اگر اعتبار وجود براش بکنیم معناش اینه که معدوم در عین اینکه معدوم است موجود باشه. نه، معنی اعتبار این است که اینکه بنز ابراهیم عرض بکنم از این اعتبار اتباقا ما همیشه ذهن دارم، ذهن در مقابل وجود عدم را اعتبار میکنم و برای عدم هم مصادیقی اعتبار میکنم. نه اینکه مصادیق را وجود اعتبار میکنه، همون مصادیق را مصداق عدم اعتبار میکنه. توجه کردید؟ مثل که اندهو در مقابل وجودستان یه عدمستان اعتبار میکنه، نه اینکه اعدام را میاره تو عالم وجود که بگه این معدوم به فرض این که در عین معدوم بودن وجود باشه، عدم وجود باشه. این که عدم
هم میگه عدم نه این عدم نیست که اشکال نداره، نبودن کنه.
ما میگیم عدم، یعنی
اما عدم مطلق
که میگیم مقصود اینه که نه در ذهن وجود داره نه در خارج، یعنی اونی که وجود نداره اساسا در عالم ذهن. ما برای اعدام، برای خود عدم مصادیق اعتبار میکنیم، مصادیقی که اون عین مصداق عدم است ولی در عالم اعتبار ذهن ما، ولی در عالم عین، عالم عین عالم وجوده. توجه کردید؟ اون وقت در قضایای دیگر وقتی حکم میرود روی مصداق، نه روی مصداق فرضی و اعتباری، روی مصداقی که ما فرضم نکنیم اون تحقق
یعنی مصداق واقعی داریم،
واقعی داریم. ولی در این جور قضايا حکم میرود روی مصداقی که مصداق بودن او هم فرضی و اعتباری است. از این جهت این قضايا رو میگم غیر بطی، کلمه اون جور میشود که ما به فرض ماها به فرض یک امر، یعنی اگر فرض بکنیم این معدومات مطلق در کنار عالم وجود، یک عالم عدمی ما داریم در کنار عالم وجود، یا عالم عدمی داریم که از به کلی تاریکستان عدم است. در اون تاریکستان عدم اشیایی هستن که نه در ذهن وجود پیدا می کنن نه در خارج، اونها قابل خبر دادن.
ولی آخه کسویش پا می شه، این هم وجود داره هم وجود نداره.
وجود نداره دیگه، وجود نداره. یعنی ما در مقابل ذهن چنین قدرتی
را یه نوع تقراری داریم برایشون فرض
میکنیم. این خصوصیت را که در عالم اعتبار خودش اوسعه
از قول خودشونه که بین وجود عدم یه واسطه
نیست. آقا ما واقعا که نمیخوام یکم واسطه باشه، اگر واسطه باشه که اون داخل در ما وجود میشه. ببینید این عمده مسئله این است که ذهن چنین قدرتی را دارد که اوسع از وجود را اعتبار بکنه. خود ماهیت را که در کنار وجود قرار میده، خب ما میدونیم در خارج ما وجودی و ماهیتی نداریم که دو شیء با یک دیگر معیت پیدا کرده باشن. تکثیری است که ذهن میکنه و این مسئله شناختن ذهن از جنبه فلسفی، این تکثیرهایی که ذهن میکنه، تحلیل، این تحلیلی که از قدیمترین ایام توجه فلاسفه را به خود جلب کرده، تحلیل عقلی در مقابل تحلیل عینی. شما تحلیل عینی میکنید، تجزیه میکنید، در لابراتوار شیء را به دو جور، اون تحلیل مربوط به آدم عینی. شما چیزی که در عالم عین هیچ قادر به تحلیل و یا نیست، چون کثرتی در عالم عین نیست، معذاره که ذهن در عالم خودش این تکثیر میکنه، یعنی معانی که بر او حمل میکنه به جای یکی ده تا در صورت او در خارج یکی بیشتر نیست. این قدرت حال
قبول نداری،
بلا هم قبول دارید، اتفاقا توجه ندارید، این که قبول ندارید، قبول دارید و توجه ندارید. شما وقتی که یک شیء را مثلا میاد شما میگید که خط از مقوله تمه است، یعنی چی؟ میگید شما خط از مقوله تمه است، سعدی چی؟ میگید اینم از مقوله تمه است. بعد میگید فرق بین خط و سعد چی؟ میگید ها اون سطح دوبعدی است، این کم دوبعدی است، این کم یک بعدی است. جسم تعلیمی هم داخل کم است، اون چیه؟ زمان هم داخل کم است. بعد میپرسیم شما، بگیم آیا در خارج شما خطی میگید کم یک بعدی، یعنی دو چیز در خارج، خط را ما در خارج بتونیم تجزیه بکنیم نیمش کمیت باشه نیمش یک بعدی، یا این به تمام وجودش کمیت است به تمام وجودش یک بعده؟ در چیز هم همین گره، در سطح هم همین گره. شما سطح را در خارج میتونید به دو قسم در خارج تجزیه بکنید، بگید نیمش کمیت است نیمش دو بعدی بودن، و مثل همه اشیاء دیگر تمام اینها تمام مقولات در نهایت امر شما می‌بینید که یک معنی عام، هر عام می‌خواست اینطوره. اگر شما میگید انسان حیوانی است چنین، نه اینه که در خارج نیمش حیوانیت نیم دیگرش انسان، اون چنینش ناطقیت، مثلا این ما در خارج میتونیم پیدا کنیم آقا نیمه این طرفش حیوانیت نیمه این طرفش، نه، این به تمام وجودش مصداق حیوانه و به تمام وجودش مصداق ناطقه، نه این که نیمش حیوانه نیمش ناطقه در خارج. این تحلیل تحلیلیست که عقل میکنه، و در این که تحلیل عقل میکنه منشأ انتزاع صحیح دارد، یعنی منشأ این به حیثیتی که قابل چنین تحلیلی در ذهن ذهن هست، دست از مشکلات مسائل فلسفه همین مسائل تحلیل. حالا یکی از کارهایی که ذهن میکند و به دست آوردن ریشش هم خیلی مشکل است تحلیله، یعنی در میان مفاهیم این است که در کنار مفهوم وجود مفهوم عدم رو میگذاره. عالم عین که نمیتونه چینی باشه که عالم عین نیمش وجود باشه نیمش عدم، یعنی قطع نظر از ذهن اشیا نیمشون وجود باشن نیمش، ما وجودستانی داشته باشیم و عدمستانی، نورستان وجود داشته باشیم و تاریکستان عدم، ولی ذهن چنین اعتباری دارن، این چنین اعتبار میکنن. عالم ذهن از یک نظر اوسعه از عالم عین، چون ذهن غیر از اون چی که عین رو در خودش منعکس میکنه قدرت اعتبارم دارد، قدرت فرضم دارد، توجه مفروضاتش اوسعه از اون بوین که وقتی که نگاه میکنه خود اون مفروضات هم در عالم ذهن این فرض شده، خود عالم ذهن جز عالم وجود باز، در عین این که مفروض شما امر اعتباریش خود فرض شما یه وجود است. این است که میگن سایه وجود بر سر عدم هم آمده، یعنی اونی که عدم است به اعتباری به اعتبار هم به شایه به اعتبار هم به اولی وجود است به اعتبار هم به شایه، یعنی به اعتبار ذهن خودش وجوده به اعتبار مفهوم عدم.
این دیگه سوال ممکنه پیدا بشه، یه کسی ممکنه اشکال کنه که ما واقعا از معدوم مطلق اصلا تصوری نداریم، فقط این یک لفظه، این هم ممکن از گفته شد،
البته ممکنه خیلی از حرفان گفتن، ولی اگه لفظ باشه شما وقت این قضیه واقعا قضیه درستی شد قضیه نادرست که معدوم مطلق قابل خبر بدن، اگه قضیه درسته مقصود کنه که از لفظ معدوم مطلق میشه خبر.
حالا این سوال هم میشه من
نه حالا جواب این
درست متوجه هستم که ما از لفظش که نه از لفظش نیست، ولی این سوال رو مطرح کنیم که در باب وجود ما یه مفهوم داشتیم یه کن که گفتیم مفهوم رو به عرف الاشیاء و کن بود، آیا یه همچین
دوگانگی در نقیزش که عدم هم باشه جاری نیست؟
چرا دوگانگی هست، ولی نه اینکه در اونجا کن حقیقت هست، ولی در اینجا کنش اعتبار هست.
همونجور که کنش در حالت خفاست، یعنی ما بهش دسترسی نداریم، ممکن است در جهت عدم هم نقیزش
نداریم. دسترسی نداریم از که این عینیت خارجی و این عینیت نمیشه تو ذهن بخواد در ذهن باشه انتقال این به خارج هست، ولی در اینجا کن این لا عینیت هست.
این لا عینیت میتونه در ذهن باشه؟
آخه اون بسته او کنشه با قول شما، او که دیگه نمیشه در ذهن باشه، او فقط مفروض شما، یعنی شما فرض میکنید مفهوم عدم را، برای مفهوم عدم فرض میکنید مصداقه های این را. توجه کردید؟
نه.
یه مثال دیگه بازم عرض میکنید. شما میگید شما در اعتیاد خودتون میگید این که این صفات روشن است، گرم است، رجوع که روشن است، اتاق گرم است. چرا حالا اتاق گرم نیست؟ میگه خب چون روشن نیست اتاق گرم نیست. یعنی همین جوری که وجود علت و علت از برای وجود معلوم میگیری، عدم علت و علت از برای عدم معلوم میگیری. یعنی چی میخواهی میکن؟ همیشه اینجوری. آقا فلان چیز نشد، به این دلیل اونم نشد، میگیم یا نشد یا نمیگیم. همین جوری که در عالم وجود میگیم در عالم عدم میگیم. یعنی همین جوری یک نظام علت و معلولی در میان وجودات در عالم عین هست و مورد کشف میکنیم، آیا واقعا یک نظام علت و معلول دیگری هم در میان اعدام هست که مورد کشف کنیم؟ یا اون دیگه چی نیست؟ در واقع اینجا علت و معلولی نیست، علتی نیست، معلول هم نیست. نه اینکه نیستی علت علت هست از برای نیستی معلول، ولی ذهن چه اعتبار کنه؟ وقتی ذهن اعتبار کنه پس برای نیستی همیشه از کار بود این بکار هست. یعنی ذهن چیزهایی را که در عالم عین نیست هایی را که در عالم عین نیست اعتبار می کند برای اونها مصداق، زیاد در از این کارها ولی اعتبار می کنه مصداق برای اونها.
ولی آنها می توانید اینها را اصلا مصداق اتفاق بکنید؟ اون مصداق یعنی اون چی در عالم وجود
هست؟ نه من این مصداق نیست
در مقابل مرد
نه ذهن می دهم حرف همین است که ذهن می تواند شیء می تواند اعتبار بکند مصداق برای یک معنا و یک مفهوم بدون اون که اون مصداق عینیت داشته باشه.
اون میگیم اصلا مفهومش در ذهن نیست،
مفهومش که در ذهن نه که مفهوم کنه، مفهوم که در ذهن شماست که شما که میگیم مفهومش که در ذهن هست.
اون
میگیم تحریفش میگیم معدوم مطلق نیست که نداره. نه مفهوم معدوم مطلق، مفهوم معدوم مطلق در ذهن است. مصداق این مفهوم اون چیزهایی است که هیچ‌وقت به ذهن نمیان و در خارج هم نیستن. اون چیزهایی که ذهن ما میرود، اون چیزهایی که هیچ وقت در ذهن نمیان و در عین هم نیستن
بازم در ذهن
اون چیزی میشه دیگه. آقا اون چیزهای مفهوم ما الان با این مفهوم تصور اون چیزها کردیم، اون چیزهایی که هیچ وقت در ذهن نمیان نبوده در ذهن میان، اون چیزهایی که هیچ وقت در ذهن نمیان و در خارج نمیان خبر هم ازشون دیگه نمیشه دار. من
این باز میگی فرضی جو میکنیم
فرض مصداق جو میکنیم. ما فرض کردیم که ما اصلا همینی که ما میگیم فرض مصداق براش فرض مصداقی کردیم که اون مصداق هیچ وقت نه در ذهن میاد و نه در خارج. پس ببینید ما اینجا هم مثل قضایای دیگر مفهومی داریم و مصداقی داریم. تفاوتش اینه که مصداقهای قضایای دیگر مصادیق عینی و واقعی هستند و این مصادیق مصادیق اعتباری هستند. در اونجا حکم ما می رود روی مصادیق، ولی مصادیق عینی
اینجا حکم ما میرود روی مصادیق ولی مصادیق فرضی.
حالا آقا ما مفهوم رو از روی مصادیق اتضاع میکنیم، وقتی مصادیق اصلا نباشه چطور میتونیم مفهوم برشیم؟
آقا اون در مفاهیم واقعیست. شما عدم رو در ذهنتون آوردید، عدم از کدوم مصداق انتظار کردید؟ کی گفته این حرف رو مفهوم از مصداق میگیدید؟
میگیم نقیض وجوده دیگه.
آخه میگیم نقیض وجوده و از مصداقش که نگرفتیم. که از بزرگترین چیزهایی که همین است که ما خیال بکنیم تمام مفاهیمی که ذهن گرفته عیناً از مصداق عینی گرفته.
به اصالت تجربی اگه
با فرنای این آدش اگه باشیم، یعنی از این بخواهیم باشیم هیچ وقت نباید عدم در ذهن ما بیاد.
تو
عدم که مستق ما داره
عدم در ذهن ما نمیاد، هیچ وقت نمیاد.
تو تش وقت سبا عشق همین خود میگه عدم در ذهن ما نمیاد، در ذهن تو را آورده
سیزی بود میگیم درسته نسبتش با وجود
میگیم. آقا نسبتش پس در ذهن تو را آمده که در بحث نسبتش میگید. شما الان اصلا انسان اگر تصور عدم را نداشته باشه فکر نمیتونه بکنه. تمام فکر کردن انسان یعنی مرحله شناخت. انسان در مرحله شناخت در این جلسه دیگر شاید جالب تکنش رو در با موضوع ثانیه بحث کردیم. گفتیم از بهترین بحث هایی که در اروپا مطرح شده است همین بوده که به وسیله کانت مطرح شده، که اول به وسیله هیوم مطرح شد. این که آقا من فقط چیزی را قبول میکنم که محسوس من باشه، این دروازه خوب بود. ولی یه دفعه اون بابا رو متوجه کرد که اگر این که از یه طرف حرف درست نیست، خب من نباید چیزی رو بپذیرم که قبلا اون رو احساس نکرده باشم. ولی یه دفعه متوجه عالم شناخت شد، این اگه قانع بشه به این حرف اصلا شناختی در عالم در حدی هم که خود ایو قبول داره وجود نداره. یک دفعه پیبو در عالم ذهن به یک سلسله معانی و مفاهیم که هیچ نمیشود اینها را به طور مستقیم گفت از ذهن گرفته شده است، چون مصداقش در خارج بوده آمده به ذهن، دیگه اصلا قابل و حرف درستی هم منتاش راه حلی که خواست برای قضیه پیدا کن را حلش بلند آمد این یک چیزها را فقط ذهنی محض دانست، در شناخت را ترکیبی از اون چه که از بیرون میاد و اون چه که ذهن خودش قبلا به طور فطری و ذاتی داره افتاد در یک ایدئالیسمی که از بیرون آمدن نداره. هگل آمد دو مرتبه، او از اون طرف شروع کرد گفت نه خیر، اساسا همه اون چه که در ذهن همه در عین اساسا. آمد تمام معقولاتی که کانت گفته بود که چون که از ذهن از بیرون گرفته بود، چون که از بیرون قابل گرفتن نبود، آمد گفت نه هم از ذهن و عین ما نداریم، همه اینا که در عقل در ذهن هم هست. بطور از عقل آمد توی عین، از عقل آمد توی عین، هر معقولی موجوده. وان با حلیم به این کمونیست های رسید که اصلا چون فلسفه نمی فهمن از چی هست. یه دفعه برگشتن به حرف اولی هیوم، نخیر ما دیالکتیک هیکل با از کنون که روی سرش بود روی پاش رو از این قرار بگید، نخیر با دوازه آزه به اون ساده ترین حرف ها و نامعبون تنه نه فقط ذهن اون که نزیر، ذهن فقط نزیر خارج ها، هر چه که در خارج هست از بگید. آقا پس اون حرفه ای که در گذشته گفتن اگه تو فهمیدی که هر چه کانت بدبخ اگر دوچار این اشکال شد درسته که نتونید تو اشکالش بیاد بیرون، اما آخه به کجاها رسید که این بنبست رسید؟ یه قدم نتون بسنده کنن راهی که کانت و هگل نرفتن.
سوالشون درست بود اگه جوابشون غلط بود؟
سوالشون درست بود. خود آقا یه اشتباه یک فیل سو بعد از ده ها مطلبیست که کشف میکنه. گفتیم به من مثل یه آدمیست که روزی میگردن قله توجان، مثل یه آدمیست که از یه قله میره بالا، خیلی هم میره بالا، ولی به یه جا که میرسه خب پاش میرسه میفته پایین دیگه. این خیلی فرق داره با آدمی که هم پایین ایستاده، بعضی نمیدونه که این بالا رفتن یعنی چه. این حرفایی که اینها بعد آمدن گفتن به خیر واسه این دیالکتیک اون مال هگل چی بود؟ بعد ما آمدیم رو سر چی حالا چی آخرش هم شما در باب شناخت چی؟ حرف هیوم را به ساده ترین شکل طرح کردن. نخیر هر چه که ذهن فقط کارش اینه که منعکس میکنه عین رو، هزار معنا و مفهوم الان تو ذهنه که قابل توجیه نیست. به این مطلب یک کلمه فرادن تو قابلیت توجیه نه بدن نبایی نتونیزم بیان کنم.
اون که اگه بابا میاد گفته علیت، خب دیگه دیره این مطلب را،
یعنی ما از معلومات فکری داریم؟
نه، من راه حلشو نمیخوام بگم، به اشکالش دارم متوجه. معلومات فکری رو من کام کنه نداریم، یک جنوی هم داشته باشه.
بخواهی یه چیزی غیر از خارج باشه در
باید باشه آره. اونی که باید باشه همون معقولات ثانیه است که ما گفتیم، که گفتیم از معجزات فلسفه اسلامی است که در باب شناخت مشکل را حل میکنه. مسئله معقولات ثانیه، مسئله این که ذهن یک سلسله معانی انتظار میکند مستقیم از عین نگرفته، از عین معقولات اولیه رو میگیره، بعد معقولات اولیه رو در ذهن خودش از اینها معقولات درجه دوم، اون دو نوع معقول درجه دوم میگیره. با اینکه این معقولات درجه دوم به طور مستقیم از عین گرفته نشدن، به طور غیر مستقیم با این قابل انطباق هستن. یه شناخت درست میشه، یعنی هم کسرت
دیگه منشأش عین خارجی دیگه،
منشأش عین خارجی نه به طور مستقیم. اگر بگیم منشأش عین خارجی است، اتفاقا همینجور هم هست، منشأش عین خارجی است، یعنی اونجوری که هیوم گفته، اینجوری که اینها حسیون میان بگن، یعنی اینها مستقیم از ذهن آمده، یعنی همه شد معقول اولی. نه غلطه، امکان نداره.
من اونها پیش به همجرد نزمید،
چرا نمیارد میزنن؟
زهن خودش قابل میتونه،
ولی نه اونها در اثر از انتظار تعمیم را فقط گفتن، بیشه تعمیم واسه این چیز نگردن. و اما به معنی این که از خارج گرفته نشده است، یعنی اینها صورت اشیا در خارج نیستن که معقول اولی باشن، صورت انعکاس صورت اشیاء در خارج نیستن، انعکاس صورت اشیاء در خارج اون معقولات اولی است. امتناع عدم، همینه که معقولات کانتی اینها بوده، امکان علیت متاشقات میان معقولات ثانیه منطقی و فلسفی اینها تقرام اینو کانتی کرده برن، ضرورت امکان و عدم، حتی خود مفهوم وجود، عجیبتر خود مفهوم وجوده، یعنی ذهن تصویرهایی که ذهن میگیره همه همون واقعیات ذهن داره میسازه، با اینکه عین اصلی اصلی خود وجود هست، وجود یک مفهوم عام نیست که امکان نداره این مفهوم از رای حس بیاد، یعنی ما وجود را حس نمی کنیم، این مرا وجود حس نمی کنیم، اشتباه نشه، یعنی مفهوم وجود تو ذهن ما میاد، همیشه معانی میاد تو ذهن ما که این از اینها ما بعد باید همه را از وجود گرفتیم، از وجود ما صورتی میگیریم که اون صورت عین مفهوم وجود نیست. اینجا سفیدی رو میگیریم، اینجا رو سیاهی رو میگیریم، اینجا رو گرمی رو میگیریم، اینجا رو سردی رو میگیریم، اینجا رو بلندی رو میگیریم، اینجا رو کوتاهی میگیریم، همه ی حرفا، ولی بعد میبینیم همه ی اینها موجودن، یعنی مفهوم وجود رو بعد انتظار میکنیم و بر همه ی اینها حمل میکنیم. اون وقت میبینیم ما در مراحل خیر نهایی بعد میرسیم، میبینیم اتفاقا اینهایی که ما ابتداعا ذهن ما گرفته است با همون وجود که انتظار کرده است، از همه اینها این وجود را انتظار کرده، اونی که حقیقت عینیست همون معنای عام نیست که ما بر اون منتظر میکنیم، باز همه اینها ذهن به یک نوع از انها همون معقولات اولی هم به منزله حدود اون اعیا اون چیزیست که عین عینیت است. باز بینیم اونی که عین عینیت است و عین واقعیت است و در ما برای ذهن ما چه باشیم و چه نباشیم و اصلا و این منشأیت آثار است، اون حقیقتی است که ما چاره ای نداریم جز این که با مفهوم وجود از اون تغییر بکنیم، یعنی هیچ مفهومی از این معقولات اولیه ما بر اندام او راست نمیاد، هیچ یک از معقولات اولیه ما بر او راست نمیاد، حتی خود مفهوم وجود هم که ما میخوام بگیم یه معنایی یه شکل همینقدر میتونیم بگیم، چیزی که عین عینیت است، عین واقعیت است، عین منشأیت آثار است، عین به هیچ وجه قابل انتقال و تجافی به آمدن به ذهن نیست، توجه کردید، و عین حقیقت است، یه همچی چیزی هست و هر چه دیگر ذهن را میگیرد تصویرهایی است، عکسهایی است که عکسهایی است که از حدود او میگیرد، از کناره های او میگیرد، توجه کردید؟
خب منطقه اشتباه هم همینه دیگه، وقتی یه وجود مطلق و حقیقت وجودی فرض کردیم مجبوریم یه عدم مطلقی هم در مقابلش فرض کنیم.
عدم مطلق
خب اجباری نداریم، نه اونو فرض کنیم نه این، نه این وجود که ما میگیم وجود مطلق نیست، این وجود که ما میگیم وجود مطلق، اون وجود مطلق چیز دیگه است. بیام عدم که ما میگیم عدم مطلق یعنی معدوم مطلق، مقصود ما از مطلق اینجا نه در مقابل خارج و ذهن، یعنی چیزی که نه در خارج موجود نه در ذهن. حالا ترک شدیم از مصرف خیلی برای این جهت است که پس ما اینی که میگیم که از معدوم مطلق یا مجهول مطلق نمیتوان خبر داد، یعنی از اون چی که مصداق این هاست نمیشود خبر داد. اگر بگید پس الان خبر داریم، بگیم از چی خبر داریم؟ ما الان خبر بگید خبر دارید از چیزی که خبر دارید، از چیزی که اون چیز معدوم و مطلق. بگیم من الان خبر دادم، این خبر من خبر از یک موجود در ذهن، یعنی از یک مفهومی است که اون مفهوم موجود در ذهن من خبر دارم. اون که موضوع قضیه من در اینجا واقع شده است مصداق معدوم و مطلق نیست، مفهوم معدوم و مطلق است که مصداق موجود در ذهن است. پس اونی که من ازش خبر دادم الان موجود در ذهن است، اونی که میگم ازش خبر داده نمیشود مصداق های این موجود در ذهن است. همون مصداق های قضیه اعتباری و دوشون تناقضه. پس نگید شما که در آن واحد باید یک چیزی امکان خبر دادن از اون نباشد و در این حال از اون خبر داده شده باشد. نه، من میگم اون چیزی که مصداق معدوم و مطلق است که نه موجود در ذهن است نه موجود در خارج قابل خبر دادن نیست. بعد میگید پس این، میگم این که مصداق اون نیست، این خودش مصداق خودش نیست، این خودش مصداق خودش نیست، یعنی خودش مصداق نقیدشه، اینجا خودش مصداق موجود در ذهن است. یعنی این قضیه ما موضوعش چیزیست که الان در ذهن موجوده. چیه؟ الان معدوم مطلق تو ذهن من آمده، یعنی مفهوم معدوم مطلق تو ذهن من آمده،
یعنی مفهومش اومده یا لفظش به قول آقای علی؟
نه دیگه، لفظ بدون معنا اگه باشه که من از لفظ که نمیگم که لفظ
معناش نمیتونیم بکنیم.
آقا
ما اقرار داریم که بی‌معنیه.
آقا
ولی مثل بیشتری نبیستیم من طوریم
آقا
که هیچی نیست.
شما در عالم شناخت خودتون وقتی میگید هیچی، یعنی هیچی در ذهن شما مشاهده از این وقتی هیچی برد یا ندارید
نسبت ماهی ها، یعنی این ماهی هاست که من میبینم ایش کنی میدم نیست
بلا برمانی تمیزی خواهد
هیچی از این ماهی ها معلوم در ذهن نیست.
میدونم دیگه شما هیچی، وقتی که شما میگید نیست بعد میگید اون که نیست چنان، بعد وقتی میگید اون که نیست چنان، خود نیستی در ذهن شما از نیستی تصور در ذهن خود تو ساخته، وقتی از نیستی در ذهن خود تو ساخته، این با این که مفهومی نیستیست مصداق هستیست، با این که مفهومی نیستیست مصداق هستی در ذهن است. هر مفهومی نیستی مصداق هستی در ذهن است. یعنی وقتی دو اعتبار داره، شما از وجود ذهنیش که بوره تجرید میکنید، تجرید میکنید، یعنی وجود ذهنیش که نمیدید بیشه نیستی، وجود ذهنیش که خود همین نیستی، یعنی وجود در ذهن این را کمش کارم.
حالا من از آقای بزرگه برای اینکه این موضوع رو شمیشه این سوال میکنم که شما بین مفهوم هیچی و عدم با بین با مثلا لفظ دز که واقعه زید باشه و فرموش با تو محمله فرق نمیذاریم؟ دلیل بزرگ این همه
نه در خارج و نبودنش در ذهن. خب وقتی ما میگیم اون چیزی که نه در خارج نه در ذهن،
همون معنی داره، همون که معنی داره. وقتی شما میگید که این استقام که در خارج، این استقام، بعد میگید نبودی این در خارج، نبودی این در خارج، بعد از استقام شما تعمیم بدید، بگید که اونی که هر چه به طور کلی نبودی هیچ استقامی در خارج، نبودی هیچ استقامی در خارج، بعد بگید که نبودی هیچ چیزی در خارج، نبودی هیچ چیزی در خارج، همون شما تعمیم بدید. خیلی پس تصور معبود
بود، این جمله معنی داره.
این بحث دیگر از این ما شروع بکنیم که بحث خوبی هم هست، باز این هم بحث خیلی مهمه. تحت عنوان منات سهر و بکر در قضایا، الو عرض می کنم که مسئله مسئله حقیقت به استنام، بحث روی حقیقت هست که ملاک حقیقی موندن یک اندیشه چی میشه. ببینید ما اندیشه را وقتی که در مقابل خارج بگذاریم، فرق میان اندیشه و عین نمیگذاره، مثل یه بچه اصلا برای اون ذهن و عین مطرح نیست. وقتی که متوجه عالم عین هست، مادر خودشه که میبینه، او فکر نمیکنه که یه ذهنی دارد و در ذهن خودش صورتی از این مادر دارد. از نظر او تو عالم خودش گویی مخلوط با واقعیته، یعنی گویی که الان ذهنی در کار نیست و خود همون واقعیت مادر با او یکیست.
یعنی
خود اصلا فلسفه نبود،
بخلی
فلسفه نبود، یه تنیش بسه این طلبه دیگه معروف بگیری. ولی خب انسان نمیتونه همینجور فلسفه نکنه و باقی بمونه، خالا خواه برخورد میکنه به این که نه، ذهن عین واقع نیست، واقع چیزیست و ذهن چیزی. به این را توجه به التفاتی که انسان پیدا میکنه، از خطاها، از موقع خطا متوجه میشود که و با وقت دو تحصاله توجه کردی در موقع
خطای حسی دیگه،
خطای حسی و در بالاترش خطای عقلی، خطای عقلی هم دیگه. ولی البته انسان قبلا زودتر به خطای حسی خودش بگیرد شکل ندارد. انسان به خطا رفته که به خطای حس و بعد به خطای عقل پیبر، اینجاست که میتوند که نه، خب ذهن یه چیزی و خارج یه چیزی دیگه و واقع یه چیزی دیگه. حالا قهرن پس برای انسان دو نوع اندیشه مطرح می شود، اندیشه های راست، اندیشه های دروغ. خیلی زودم از تجربه های سفید انسان زود بهش می رسه، یعنی بچه شاید در سن 3 سالگی فرق راست و دروغ را می فهمه. رجوع کردید بابا کجاست، مثلا میگه که بابا مثلا دفتگی رو میگه که دروغ میگه، تو بابا درست میگه تو دروغ میگه، اینقدر میفهمد که دو یک راست باشه میتونه دروغ باشه میتونه. خیلی البته این در مرحله بالاتر برن در مسائل علمی و در مسائل فلسفی دیگه مطرح میشود که یک طرح، یک فکر درباره جهان، یک تشخیص، یک معرفت درباره اشیا ممکنه که راست باشد، ممکنه که نار غیر راست باشد. خب منطقا همینجا بوده که ضرورت منطق همینجا کشف شده است. حالا که اندیشه های ما گاهی خطاست و گاهی خطا نیست، آیا معیاری میتوان کسب کرد که با اون معیار بتوان تشخیص داد اندیشه راست را از اندیشه ناراست،
ثواب را ادنا ثواب یا نه، حالت قانونی دیگه بر اصلا منشه زراج از اینجا از اینجا هست.
منطقم حالا
برای این کار بوده، حالا از عهده بر آمده یا بر نیامده مسئله دیگر چیز اینجا فعلا نبود، ولی عمده قضیه یعنی یکی از مسائل عمده خود تعریف حقیقت هست که ما که میگیم یک اندیشه حقیقت هست، یک اندیشه خطا و میگیم یک اندیشه صحیح هست، یک اندیشه غلط، ملاک صحت و غلط چیز، نه ملاک تشخیص چیز. آن دو مسئله، ملاک تشخیص یه مطلب است، ملاک صحیح و غلط بودن یعنی ما به چه اندیشه میگیم صحیح، تعریفش چیز. یه حقیقت که دیگه قدر مسلم از زمان افلاطون مطرح است که انسان در باب اخلاق میگوید به این که در جستجوی سه چیز از خیر و حقیقت و زیبایی توجه کردی، نیکی و راستی و زیبایی، خود راستی حقیقت یه فیلسوف همیشه در دنبال حقیقت خودش میدونه، ملاک حقیقت، اصلا ملاک حقیقت بود، تعریف حقیقت بودن چیز، غیر از مسئله منطقه که اشتباه میشه که معیار تشخیص جز اندکی که عرض می‌کنم. خب در این که تعریف حقیقت مطابقت با واقع و نفس الامر هست، تعریفی وجود نمی‌آورد. یعنی حقیقت یعنی که یعنی اندیشه مطابق با واقع و نفس الامر از تعریف حقیقت هست. مشکلی اگر بوده در انواع قضایا بوده، دیدن که این تعریف در انواع قضایا یک جور نیست، حالا این واقعا تعریف اشکال داره یا نه تعریف اشکال نداره، ولی در و به اصطلاح باید دید که این تعریف چگونه انطباق بده. چون خودم ها از زمان بوهری از این طرف دیگه مرز کردم به مسئله یک نوع تقسیم در باب قضایا برخورد کردن که این تقسیم بسیار نافع و مفید بوده و همون تقسیم سبب اشکالم در باب این قضایا شده. اون تقسیم قضایا به خارجیه و حقیقیه زمینی دارد. این اشکال پیش آمده که شما وقتی که میدید که حقیقت یعنی مطابق بودن قضایا با واقع و نفس الامره در قضایای ذهنی هم آیه این حرف درسته، در قضای خارجی هم خیلی خوب ساده هست. اگر میگیم مثلا یا قضای زیدون قائم میکنه، وقتی ما میگیم مثلا که تمام مردم تهران مثلا بیمه شده هم خب قضیه دور، اما در قضایای ذهنیت چی میگیم؟ قضایای ذهنیت اصلا از ذهن بیرون نیست، مربوط به خود عالم ذهنی. مثل وقتی میگیم انسان کلی، انسان انسان در ظرف ذهن کلی است، انسان در ظرف خارج کلی نیست، پس کلیت در ذهن عارض انسان میشه. آیا قضیه از انسان کلی است حقیقت است یا حقیقتی؟ اگر حقیقت است با واقع و نفس الامر با عالم این ارتباط ندارد. خب اون جواب اینها به این شکل ساده ای میدن که واقع و نفس الامر که میگیم به چه شامل این هم میشود، ولی به چه شکلی بعد از حالا فقط صورت اشکال هست. حتی قضایای حقیقی را هم خالی از اشکال میدن، چون قضای حقیقی یا قضایایی است که ذهن حکم رو میبرد روی افراد، روی افراد واقعی و نفس الامری، ولی اوسع از اون چه که وجود دارد، یعنی روی افراد مفروض و وجود هم میرود. مثل که میگن قضایای عموم از نظر اینها چنین هست، شما اگر بگید هر آتشی سوزنده پنبه است، درست اونه که در عالم وجود دارد، داشته و دارد و خواهد داشت، خب آتش هایی هستن، ولی اگر شما بپرسن که آیا این حکم منحصر است به آتش های گذشته و حال و آینده، اگر ما فرض بکنیم آتشی علاوه بر اینها وجود پیدا کند، اونم سوزنده است، یعنی بگید
اگر ما فرض بکنیم آتش دیگری هم غیر از اون چیز وجود دارد و خواهد داشت باز هم در عالم وجود پیدا کند، بازم سوزنده است. یعنی حکم میراد روی موضوعی که موضوع اوسع است از افراد محققت وجود در ظرف در ظروف زمان. و میگن پس این هم شما بزرگ قضیه حقیقت اونست مطابق با واقع و نفصل عمل باشه، این که مفادش اوسع از واقع و نفصل از واقعیت هست، پس این چیزی تعریف چیزی بسته این محصول
نیست مراسی.
بله در این تعریف اشکال سر تعریف بیاست. پس این تعریف شما میگید حقیقت اونست که قضیه که حقیقت عبارت است از اندیشه‌ای و قضیه‌ای که مطابق با واقع باشد، اینجا دچار اشکال میشه. قضیه شما از واقع مفاد قضیه شما از واقع اوسع است. پس چی دیدی؟
تجاوز میکنه.
پس این تعریف اینجا درست. اشکالی که برای قدمای ما در این باب پیش آمده است اشکال این از مجموع حرفهایی که ما در کلمات امروزی ها دیدیم برای اونها یک سلسله اشکالات دیگر باز به وجود آمده و همونها سبب شده که این تعریف را برای حقیقت نارسا بدانند و به دنبال تعریف های دیگر برای حقیقت برند. که در این کتاب همین کتاب معروف موسیان شاله اینها را این اشکالات را به طور متفرق اینجا به نظر به طور متفرق بسنده کنم. یکی این که میگن این در باب قضایای در باب ریاضیات صادق نیست، حتی اکثر در باب تجربیات صادق هست.
این مطابقت زیادی بازه
برای این که در ریاضیات مقام معانی ریاضی در خارج لزوماً وجود ندارد. شما حکم را اگر برای دائره مثلا یا برای خط حکمی ذکر میکنید، این خط یعنی چیزیست که شما در ذهن او را فرض کردید حکمی هم برای شما بلا در طبیعت خط و مفهوم ریاضی شاید وجود نداشته باشه، دائره به مفهوم ریاضی در خارج شاید وجود نداشته باشه. حتی این تعریف در اونجا سکر گفتن در باره قضایای تاریخی هم صدق نمی کنن. چون قضایای تاریخی مربوط به گذشته است و گذشته معدوم است، از مطابقت با واقع من از سرعن زور در نمیاد. وقتی که من میگم که ارسطو شاگرد افلاطون بوده است، الان این تو عالم ذهن من یک معنی هست. افلاطون و ارسطو شاگردی از ارسطو برای افلاطون واقعی بوده در ظرف گذشته و معدوم است، توجه کردید؟ و بنابراین تطابق دو چیز میخواد، باید ذهن باشه، واقعیتی باشه، این دوتا بر یکدیگر منطبق میشه. وقتی که واقعیت معلوم شده است دیگه تطابق معلوم شده. و یک موارد دیگری هم باز اشکالاتی دیگری اگه من یادم بیاد عرض میکنم که باز از همین قدیم باز کردم. یکی دیگه
در امور تجربی هم
بعضی حتی در امور تجربی هم یک اشکال هست، برای اینکه ما در باب امور تجربی هم نمیتونیم بگیم که اون صوری که باز ذهن ما در تجربی یاد دارد عین اینها در خارج وجود دارد. اینه همینقدر میتونیم نماینده چیزی هست در خارج، اما خود هم اینها در خارج هستن. اینجایی مثلا با این اصولی که در اخیرم دیگه آمدن در علم امروز گفتن، مثلا این تطابق ذهن با خارج خیلی خیلی خارج مشکل میشه.
من
گفتم
تقسیم بندی کیفیات اولیه و ثانویه،
نه غیر از اون اصلا، نه غیر از اون. شما در باب چیز در باب امور عینی شما هیچ چیزی رو الان نمیتونید بگید که اونجوری که شما تصور میکنید در خارج وجود داره. رجوع شد هیچ. مثلا شما الان تصوری از خورشید دارید، تصوری از خورشید، اگر همین به شما در نهایت امر خوب بینید تحلیل بکنید، بینید این تصور شما از خورشید آخرش به این جوری که در ذهن شما هست مطابق اون که علم میگه، هیچ اصلا اون معنی که شما از خورشید در ذهنتون دارید در خارج وجود ندارد.
اینی که شما مثلا به صورت یک قرص نورانی دارید میبینید با اندازه یه حجم معین میبینید، در نهایت علم از اون یه صورت دیگری خبر میدهد غیر از این که این در این کتاب جانگیری قدیلی راسته خیلی خوب شهر دارید. این اشکال ها این ها این اون اشکال های قدمان اینا این هم اشکال های علمای جدید دارید. ما اول وارد بحث علمای جدید، علمای جدید تعریف مایلن از اول خودشون این جور نجات دادن که حقیقت یعنی اندیشه مطابق با واقع، از این بار مثال میدن
همه
نگفتن ایدالیست ها گفتن نخیر فیزیکوس ها گفتن پراغماتیست ها گفتن
پراغماتیست ها
گفتن که اعتقاد دارن بگیم مطابقت با واقع نخیر اون که نوارم توافق ارزان این روز اتفاقی هیچ کس نمیگه این حرف را یعنی حرف واقع دیگه بیرن مطرح نیست. خودمای ما تعریف را قبول کردن در صدد حل اشکال برآمدن، یعنی حل اشکال را بر اساس همون تعریف میخوان بکنن، ولی اینا حل اشکال را با رفع یده از اون تعریف و دست بدن به تعریف دیگر. مثلا پراگماتیست ها در باب حقیقت گفتن حقیقت اونی است که مفید فائده باشد، از دل بگونی چه تعریف یکی بگیم اون چی که حقیقت هست یعنی مطابق با واقع هست مفید فایده هست اثر حقیقت رو بگیم، یه وقت بگیم نه اصل معنی حقیقت بودن این هست تعریف حقیقت این هست. حقیقت یعنی اون چی که مفید واقع مفید فایده باشد، تعریف حقیقت جز این نیست. بعد یه اشکال علاوه علاهده ای که فروغی این هم نرم میکنن از ویلیام جیمز میگه که اینی که خدا ما گفتن حقیقت اندیشه مطابق با واقع است، این تعبیرش میگه از من با فلسفه بودن جور در میاد نه با فلسفه شدن و تغییر. در فلسفه بودن چون اشیاء را ثابت میانگارن و یه اندیشه ای را میگن با اونی که در عالم واقع ثابته با اندیشه تطابق داره، در فلسفه شدن هیچ چیزی در دو لحظه ثبات ندارد. وقتی که در دو لحظه ثبات ندارد شما نمیتونید اندیشه خودتون رو با اون مطابق باشه، توجه کردید؟ یه اندیشه نمیتونه اصلا با اون تطابق، چون اون اصلا هیچ ثباتی ندارد. واقعیت وقتی که ثابت نیست چیزی نمیتونه با اون انطباق پیدا کنه، نمیشه گیرش آورد، نمیشه گیرش. بعضی دیگر گفتن حقیقت اون نیست که در حالا البته یک اینم از نکردم که یه مسائل دیگری هم باز سبب شده که علمای قدیم جدید از اون تعریف دست بردارن، نه فقط این اون مسئله اصطلاح تکامل اون تکامل اون. از یه طرف ما می‌بینیم که این که در هر زمان علم یعنی علوم تجربی و خصوصیه این علوم تجربی بیشتر از هر چیزی که علوم تجربی هست، در هر زمان یک نظریاتی میاد، نظریات علمی به این نظریات به ثبوت میرسد، ولی این نظریات در زمان بعد نقص میشه، نظریه دیگر جایی بوری میگه. اینجا ما نمیتونیم بگیم هر دو بود هر دو درست هست، بنابراین تعریفی که اگر بگیم که حقیقت یعنی نیست مطابق با واقع و مثل هم، این معنی نداره که هم اون نپذیری نظریه درست باشه با واقع و مثل هم هم به این مطابق باشه با واقع و مثل هم، چون واقعی که دیجور که نیست. از طرفی هم نمیتونیم بگیم که آقا اون نظریه گذاشته اصلا چرم بود باطل بود هیچ از با حقیقت سر و کار نداشت، ناچار باید اونم حقیقت بگیم نمیتونم حقیقت ولی این با تعریف حقیقت این که مطابق با واقع از جور در نمیاد، پس تعریف حقیقت باید عوض بکنیم که تا با اون جور در نمیاد. از جمعه تعریف رو که عوض شده یکی هم بود که مفید پایده باشه، هر دو در زمان خودش مفید پایده بود، اینم مفید پایده بود. بنابراین ما میتونیم بگیم هیئت بطلمیوس هم حقیقت هست، هیئت کوپرنیک هم حقیقت هست، چون هیئت بطلمیوس هم مفید پایده بود، خطب و کتب ها همه را میتوانست برای ما توجیه بکنه، اینم متحقیقت هست. و تعریف دیگری که کردن گفتن که حقیقت اون نیست که در یک زمان ازهان همه بر روی او توافق داشته باشه. این مشکل هم میکنه این نظریه علمی در قرن گذشته ازهان قرن گذشته با او در اون توافق داشتن پس حقیقت بود. این نظریه ازهان علما در زمان حاضر در اون توافق دارن پس این حقیقت هست. ولی اون چرا که اصولیین ما در باب اجماع گفتن تراجعه اینها در باب حقیقت گفتن اونا هم دور که اصولیین اهل سنت آورده بودن. یعنی توافق ازهان در یک مسئله شرعی حکم وحی را دارد که در زمان اسمه یک فرد دارد. اینجا جمع جانشین فرد می شوند. اگر یک زمان همه علما بر یک مسئله توافق بکنند این دیگه یک نوع اسمتی در کار هست، امکان خطا درش نیست. بکن فرد دارد
لایش
ده و امتی هم خطا به هم دور کنید و بعضی به شکل دیگه 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 باشه برای قبلی باشه برای قبلی باشه
مسئله ملاک بیان ملاک سوگر برقضایا خبتیم مطلیه بر این تعریف از حقیقت و از طبق حقیقت یا صادق عبارت از قضیه صادق یا قضیه که حقیقت هست عبارت از قضیه این که با واقع و نفس العمر مصادق باشد. خب چنی تعریف شده از مثل حقیقت و خطا تمایز حقیقت از خطا به همین جهت شناخته شده است که حقیقت یعنی اندیشه هایی که با واقع و نفس الامر منطبق است و خطا یعنی اندیشه هایی که با واقع و نفس الامر منطبق است. حالا گاهی تحت عنوان حقیقت و خطا میگیم، گاهی تحت عنوان صدق و کذب میگیم، گاهی تحت عنوان صحیح و غلط میگیم، فرق نمی کنه. این قهرن هم برای قدما هم برای علمای جدید این تعریف اشکالی به وجود آورده است. اون اشکال این است که اگر ما حقیقت رو اینجور تعریف بکنیم در بعضی از قضایا ممکن است که صادق نباشد. قدمای ما مطلب را به این شکل طرح کردن که چون قضایا چه نوع است، قضایای خارجیه و قضایای عقیدیه و قضایای ذهنیه، این تعریف درباره قضایای خارجیه و می شود گفت و درباره قضایای عقیدیه این تعریف ساده است، ولی درباره قضایای ذهنیه که این تعریف نمیتواند صادق باشد. تو بگیم که حقیقت بودن یک قضیه ذهنیه عبارت است از منطبق بودن او با واقع و نفس الامر، چون فرضی نه قضیه ذهنی دیگه واقع و نفس الامری ندارد. از این طرف اگر بگیم که در قضایای ذهنی یا حقیقت عبارت است، نگیم عبارت است از مطابق بودن او با واقع، بگیم مطابق بودنش با خودش مثلا، خب از فرض صادق و کاذب باقی نمی‌ماند. کاذب هم خودش با خودش مطابق است، کاذب که کاذب است با چیز دیگری که محکیان عمل اوز با او مطابقت ندارد. این اشکالی که برای قدما مطرح
تعریف قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه و قضیه ذهنیه را قبلا عرض کردیم دیگه، مقرر شدن به خودم سلام عرض میگویم که در هر قضیه در در هر قضیه موجبه ای موضوع اون قضیه باید وجود داشته باشه. دون اون که موضوع وجود داشته باشد که امکان ندارد محمول برای موضوعی که اون موضوع در هیچ ظرف وجود ندارد محمول برای اون ثابت باشد. ثبوت شیئ و شیئ انتر و ثبوت مستقر. حالا این موضوع قضیه موجبه یا در خارج وجود دارد یا در ذهن وجود دارد. اگر در خارج وجود داشته باشد باز به دو نحو است. حالا به طبیعی که خودمان خودمون گفتن عرض میکنیم، یا این است که حکم رفته است، چون بحث ما در قضای کلی است که در قضای شخصی بحثی نداریم، یعنی مهم نیست است که قضای شخصی مسئله ای ندارد، در کلیات بحثی است، یا این است که حکم میرود روی افراد موجود و محققت وجود موجود. یعنی یک سلسله افراد موجود شخصی را در نظر گرفته این و حکم را روی کلی میبریم به اعتبار افرادی که اون افراد تحقق دارند، که در اینجا در واقع ما حکم را روی افراد میبریم و نقش کلی فقط این است که میتواند همه را در یک لفظ و در یک مفهوم جمع بکنند، هیچ نقش دیگری ندارد. مثل مثالهایی که در اینجا ذکر میکنند، مثل این که مثلا میگیم قتل من فدار، یا میگیم حلکت المواشی. حلکت المواشی، ماشیه ها گوستانده ها همه تلف شدن انسان. معلوم است که ما یک گوستانده های معینی که مثلا ایران در امسال دارد که اینها از یک محدوده معینی تجاوز نمی کنند، ما میگیم که این مواشی اینها مردن. حالا این مواشی یک مفهوم کلی رجا کردید، مفهوم یا شبه کلی، ولی بالاخره این شامل یه عده افراد معینیست، یعنی گوشتنده های موجود امثال ایران مثلا همان طلب شده.
این کله یا کلیه؟
در کجا؟
در اینجا
حالا عرض میکنم، ما به این سرشون عرض میکنم. عرض میکنم که یا اگر میگیم که قتل من فدار، کسانی که در خانه بودن، مثلا خانه خراب شد،